نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 37 سطر 7 25 دی ماه 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الحسن و الحسین عبديك و ولييك و بني رسولك و سبطي الرحمة و سيدي شباب اهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستوي به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بأيامك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحب على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك. فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. مرحوم محقق اصفهانی رحمة الله علیه در بحث گذشته بیان کردند که در جایی که حکم عقل هست استحقاق عقلایی مد و یا ذم ثابت هست، اینجا مجالی برای اعمال مولویت نیست. تعبیرشون این بود که در سطر 2 صفحه 37 فرمودن که ولا تکونو ملاکات الحسد والقبح به هذا المعنا. حسن و قبح به معنای استحقاق عقاب و استحقاق ثواب یا استحقاق مد و استحقاق ذم. لا تكون مناطات للأحكام المولوية حتى يتحقق التزاحم بالواسطة وذلك لأن الحكم المولوي لا يصلح للدعوة إلا باعتبار ما يترتب على موافقته ومخالفته من المثوبة والعقوبة أقلان. این مطلب رو ایشون فرمودن و ادامه دادن و مع حکم العقل به استحقاق المدح و ثواب او الذم و العقاب لا یبقا مجال لاعمال المولویت بالبعث و الزجر. این بالبعث و الزجر همون انشاء بدای جعل داعی یا انشاء به داعی جعل زاجر هست. مطلبی که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این بخش افاده فرمودن برابر با فرمایش خودشون در بخش دیگری از همین جلد از نهایه هست. ایشون اونجا اینجور دارند در صفحه ارزم به حضور شما همین جلد 3 یه بحثای خوبی دارن. در صفحه 333 دارن که ثم انه لا بأس، سطر پنجم ششم، ثم انه لا بأس بصرف بأس بعطف عنان القلمه الى بیان حقیقت الاحکام العقلیه المتداوله فی الکتب الکلامیه و الاصولیه. چه بحث خوبی دارن، اون بحث رو شما بزرگواران حتما دنبال بفرمایید. بعد ایشون در ادامه همون بحث وقتی حقیقت حسن قبح رو، حسن قبح عقلی رو میفرمایند، در صفحه 343 اونجا 6 سطر آخر اینجور دارن که و بعد ما عرفت حقیقت تحسین و تقبیح العقلیین و معنا کونه ما ذاتیین او عرضیین فلا بأس بالاشاره الى الملازمت بین حکمه العقل و شر و بیان المورد القابل للحکم المولوی و عدمه. خب این ملازمه ای که هست، کل ما حکم به العقل حکم به شر و از اون طرف کل ما حکم به شر حکم به العقل، ایشون اینجا بررسی میکنن ذیل بحث انسداد. بعد میفرد فنقول الکلام فی الملازمت تارتن فی ان ما حکم به العقل و هل یمکن ان یحکم الشارع على خلافه ام لا. اصلا اگر در جای ما حکم عقل رو داشتیم که همون حکم عقلاییه، آیا شارع بر خلاف او میتواند حکم کند یا نه؟ این یک. و علثانی هل یحکم علی طبقه مولویا او لا، این یک. از اون طرف هم هست و اخرى فی ان ما حکم به الشارع هل یحکم العقل علی وفقه او لا حکم له. حالا این قسمت که وقتی حکم عقل داریم دو تا بحث هست، یکی آیا شارع میتواند برخلافش حکم کنه یا نه. اینجا ایشون خب بحث میکنه و میفرمایند که بله اینجا شارع نمیتواند حکم کند. اما الاول فحیث عرفت ان تحسین، در صفحه 344، و تقویه العقلیین مما توافقت علیه آراء العقلا للمصلحة العامة او للمفسدة العامة فلا محالة لا يعقل الحكم على خلافه من الشارع اذ المفروض انه مما لا يختص به عاقل دون عاقل و انه باد رأی لجميع لعموم مصلحته و الشارع من العقلا بر رئیس العقلا فهو بما هو عاقل كسائر العقلا و الا لزم الخلف من كونه باد رأی الجميع تا آخر کتاب. بعد صفحه 345 اینجور دارن هذا كله في عدم معقوليه الحكم من الشارع الا خلاف ما تطابقت علیه آراء العقلا و منهم الشارع. اینه بس. حالا آیا حتما شارع بر وفقش حکم داره؟ و اما امکان الحکم المولوی الا طبقه، این همون بحثیست که در صفحه 37 مطرح شد. و اما امکان الحکم المولوی الا طبقه فقط مر مرارن ان تکلیف المولوی هو الانشاء بدائی جعل الدائی و قد مر ایزن ان تکلیف لا یمکن ان یکون دائیان الا ای تقدیر و لکل مکلفین عموماً الا بلحاظ ما یترتب الا موافقته من الصواب و الا مخالفته من العقاب. و حیث ان المفروض ان العدل یوجب استحقاق المدح و الظلم ما یوجب استحقاق الذم عند العقلاء و منهم الشارع فهو کاف فی الدعوه من قبل الشارع بما هو عاقل ولا مجال لجعل الداعی بعد ثبوت الداعی من قبله فإن اختلاف حیثیت العاقلیه و حیثیت الشارعیه لا یرفع محظور ثبوت داعیین متماثلین مستقلین فی الدعوه بالاضافه الی فعل واحد که سابق هم در همین جلسه بحثش بود که اجتماع دو داعی اینجا امکان نداره. می‌فرماید اگر شارع بخواد اعمال مولویت کنه اینجا جعل دو داعی میشه، جعل دو داعی خب امکان دو داعی امکانی باید هر دوتاش به فعلیت برسه، اگر بخواد هر دوتاش به فعلیت برسه یعنی دوتا علت غایی، دوتا علت غایی دوتا اراده رو میطلبه، دوتا اراده نسبت به فعل واحد، این محصول صدور واحد از کثیر رو مثلا به دنبال داره. بحثش بود، اشاره هم شد به جلد دو مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، اونجا صفحه 24 یا 26 ملاحظه بفرمایید، اونجا بحثش گذشت، در این بحث جلد 3 اونجا اشاره شد، صفحه 24 بود. بله، و تحقیق ان الامتناع ليس بملاك اجتماع المتضادان و متماثلان و المتضادان، بله ان الاراده علت الحركه، آخر که ملاحظه بفرمایید. پس اینجا اگر بخواهد شارع اعمال کنه اینجا ثبوت دو داعی پیش میاد در نفس عبد، و ما اصلا اینجور گفتیم که خود انشا به داعی جعل داعیه. خب وقتی اینجا جعل داعی صورت گرفته دوباره مولا بخواد جعل داعی کنه، اینجا اصلا این علت قایی انشا در نفس مولا منقده نمی شود تا اینکه انشا کند، تا اینکه ایجاد داعی کند، تا بگیم که دوتا داعی هست و دو داعی موجب دو اراده هست و صدور فعل واحد از دو اراده هست و این محاضر رو به دنبال داشته باشه، که عبارت 37 با این مقدار هم ثابته. پس اون چه که در صفحه 345 مد نظر قرار گرفته او ناظر به استحاله تحقق دو دایی مستقل در نفس عبد هست که در صفحه 25 جلد 2 اونجا اشاره شده، و عرضم به حضور شما اینجورم میشه گفته که اصلا در نفس مولا اینجا دایی شکل نمیگیرد، منقده نمیشود دایی بر انشاء، چون دایی انشا جعل داییه. خب وقتی دایی هست دیگه مجالی برای این، مثل کسی که سیرابه، خب اینجا عرضم به حضور شما رفع آتش نمیتواند علت قایی برای شرب ماء شود، تعبیرشون بود که و مع حکم العقل لا یبقا مجال لاعمال المولویه بالبعث و الزج. این دو تا تقریب میشه ازش ارائه داد که یکیش خب مصرحون به ایشون هست در همین صفحه 345. حالا اینجا یه بحثم استطرادن شما دنبال بفرمایید، اینجا ما بحث مدح و ذم رو داریم یا عقاب و ثواب، ادامه 345 اونجا داره که سطر آخر داره الا ان المدح و الذم الذين يترتب عليهما حفظ النظام عند العقلاء ما يعم الثواب والعقاب عن المجازات بالخير والمجازات بالشر. اینم داره که نظر در صفحه 20 همین جلد 3 داشتیم به طور مفصل این رو بحث کردیم که مانع از اجتماع دو بعث چیه. اونجا در سطر هشتم اون صفحه فرمودن که بله مانع من اجتماع البعثین اما صدور الكثير عن الواحد لو انبعث البعثان المستقلان عن داء واحد او صدور الواحد عن الكثير لو انبعث عن داءین. این رو مد نظر مبارک خودتون قرار بدید. خب در پایان بحث گذشته این مطلب مطرح شد که مراد از وجوب واقعی چیست. اینجا که فرمود که ما دو تا ملاک رو ترسیم میکنیم، یکی ملاک حکم مولوی، یکی ملاک مدح و ذم، و منافاتی میان وجوب واقعی و استحقاق مدح و ذم نیست. خب اون ملاک موجب استحقاق مدح یا ذم عنوان جهت ظاهری باید در نظر گرفته بشه، چون اینها از صفات اختیاری هستند، باید مورد علم باشند، و اگر مورد علم نباشند اینجا اصلا حسن قبحی نیست. عبارت مرحوم آخون در مقدمه دهم از مقدمات دهگانه‌ای که در ابتدای مسئله اجتماع بود تقدیم شد که ایشون همین فرمایش داشتن که مد جهل اینجا جهات و حسن قبح کارایی نداره. اونطور منظور از این وجوب واقعی چیه؟ آیا منظور انشاء بدای جعل داییه یا انشاء صرف هست؟ انشاء صرف رو مبنا و ممشای مرحوم آخونده، و مرحوم محقق اصفهانی متعدد بر مرحوم آخون این مناقشه رو داشتن که انشاء به تنهایی یا انشاء به سایر دوایی غیر از جعل دایی و احداث دایی نمیتوان از او فعلیت بحث رو انتظار داشت. فعلیت هر انشایی فعلیت داعی آن انشا است. اگر داعی ارشاد اختبار اینها باشه، فعلیتش فعلیت ارشاد و اینهاست، نه فعلیت بحث. پس داعی انشای به داعی بحث فعلیتش فعلیت بحث هست. پس باید انشا به داعی بحث یعنی به داعی جعل داعی باشه. خب انشای به داعی جعل داعی، خب در جایی که ترقب فعلیت نیست، این چنین انشای صدورش از مولای حکیم او ارزم به حضور شما صادر نمیشه. در برخی از کلماتشون اینجا مرحوم محقق اصفهانی داشتن ارزم به حضور شما که در جلد دو نهایه اینجا صفحه 338 تعلیقه 183 اونجا ایشون داشتن که ما اگر بخوایم حکم مولوی داشته باشیم، حکم مولوی اختزایی که همون انشاء بدای جعل داییه، بخواهیم داشته باشیم این انشاء رو، با فرض اینکه هیچگاه فعلی نمیشه، ولی این معقول نیست. شون اونجا زیلون بحث داشتن که همون ابتدای تعلیق 183 فإن اجتماع طلب الفعلی و المنع عنه کذلک یعنی فعلی محالون و حمل النهی علی المولوی الاقتضایی غیر معقول اذ لا يعقل فعلیته ابدا فلا يترقب منه الفعلیت حتی يكون الانشاء بدائی جعل الدائی الذي يسير فعليا عند عدم المزاحم للمختزین. این حتی یکون کانه تام است، تا اینکه ما انشاء بدایه جعل دایی داشته باشیم که این انشاء فعلی بشه، که بحث فعلی همون بحث انتزاعی اعتباری اغلایی باشه. پس حکم اختزایی رو ایشون اینجا اینجور معنا میکنن و در جایی که ترقب فعلیت نیست اینجا اصلا چنین انشایی معقول نیست. پس اینجا اگر بخوایم تو بحث خودمون وجوب واقعی رو همون وجوب اختزایی انشاء بدایه کذایی معنا کنیم، از این نظر ما این شبهه رو داریم، این اشکال رو داریم. ممکن هست از این اشکال و از این شبهه اینجور پاسخ بدیم که اگر به هیچ نحو فعلیت نداشته باشه، فعلیتی برای اون انشاء متصور نباشه، خب بله اینجا انشاء هم صادر نمیشه، چون انشاء به دایی جعل دایی مولا میدانند که هیچگاه این جعل دایی اتفاق نمیفته. ولی اگر نه فعل جمله باشه، گاهی مانع از فعلیت هست و گاهی مانع از فعلیت نیست، اینجا نه، اینجا از بعض عبارات مرحوم محقق اصفهانی استفاده میشه که اینجا این انشاء هست، البته خب تو بعض موارد فعلی نیست و وقتی فعلی نشد حتی تو بحث اجتماع امره میشه حکم دیگری فعلی بشه. اگر زجر فعلی نشد اینجا مثلا اون بعث میتواند فعلی شود، این تعبیر ایشون اینجا داره. در همون جلد 2 صفحه 307 ایشون اینجور داره، در ابتدای تعلیقه 165 ایشون همون نکته‌ای که عرض کردم که باید انشاء بدایی باشه، اونم بدایی جعل دایی نه سایر دوایی، فرماید که زیر فرمایش مرحوم آخون و هو اقبل و چه لما مر مرارن ان الانشاء بلا دائل محالون و الانشاء به غید دائل بس و جعل دایی به غیر این دایی از سایر دوایی لا یکون فعلیته الا فعلیت الارشاد او جعل القانون و نحوه ما، یعنی فعلیت اون دوا سایر دواییه. ولا یعقل ان ینقلب اما هو علیه، بگیم از انشائی که به دایی ارشاد هست تبدیل بشه فیسیر و بعثا و زجرا حقیقی هم. برخی عبارات محافظون اینجوری هست ازش این مطلب استفاده میشه، ولی خویشون میخواد اشکال کنه. در آخرای بحث اوامر، بله اونجا کفایه تبع آل بیت صفحه 138 دارن که ان دای انشاء طلب لا ينحصر بالبعث و تحریک جدا حقیقتا بل قد یکون سوریا امتحانیا، که البته تو اونجاها این امر حقیقی نیست و من او کونهی امرن ازا لم یکن به دائل بعث جدن و این کانا فی محله، که میخوام بفهمم امر حقیقی نیست. پس انشاء طلب میتونه به سایر دوایی باشه، در اون بحث ایشون در مقام تصویر امر انشائیه نه امر فعلی، چون اونجا بحث امر آمر هست ما علمه به انتفاع شرطه، که مرتبه انشا رو ایشون اینجور تصویر فرموده که به سایر دواییه. مرحوم محقق اصفهانی فرمود نه اینجور نیست، ان الانشاء بلا دائر محالون و الانشاء به غیر 307 جلد دو به غیر داء البأس و جعل الداء من صار دوائی لا یکون فعلیتو الا فعلیت الارشاد او جعل القانون و نحوه ما و لا یوقل ینقلب انبوه و علی فیسی بأسا و زجن حقیقیا نمزین و ازا فرز عدم و ترقب فعلیت البأس من الانشاء المتعلق به سنات لفرز استهارات الاجتماع و غلبت ملاک نه عن الغص فلا محاله لا معنا لأصل الانشاء به دای جعل دای نحو الصلات. آها، اگر در جایی ترقب فعلیت نباشد فم ازا فرز عدم و ترقب فعلیت البأس من الانشاء، اگر در جایی انشاء به دای جعل دای فعلیت نداشته باشه اصلا انشاء فلا محاله لا معنا لأصل الانشاء به دای جعل دای، دیگه اینجا انشاء نیست بلکه بنابر امتناع فقط یک حکم هست. فلیس هناک الا الانشاء به دای زجر القصد، و ممکن هست از این عبارت استفاده بشه حتی در یک مورد هم فعلیت نداشته باشه، ترقب فعلیت نباشه، در یک حالت هم ترقب فعلیت نباشه، پس اصلا انشاء معنا نداره. ولی این اضافه ای که نسبت به بحث گذشته میخوایم داشته باشیم این هست، ولیکن یه اضافه ما باید ببینیم ترقب این عدم ترقب فعلیت به قول مطلق هست یا فعل جمله. گاهی اوقات میبینیم که بله ترقب این عدم ترقب فعلیت فعل جمله است، اشکال نداره، اینجا انشاء هست، انشاء بدائی جعل زاجر هست، فعلی نشده، از اون طرف یک انشاء بدائی جعل دائی بیاد و او فعلی بشه، زجر فعلی نیست ولی بحث فعلیه. ولیکن حیث ان الانشاء بداء زجر عن القصد لا یترقب منه فعلیت و زجر مطلقا حتی مع الجهل و نسیان، چنین نیست که به طور مطلق از او ترقب فعلیت داشته باشه، نه ترقب فعلیت به طور مطلق حتی در حال جهل و نسیان نیست، یه جاهای فعلی نیست، پس انشاء هست منتها یه جاهای فعلی نیست، در اون جاهایی که فعلی نیست اون انشاء دیگر بیاد و کار خودش رو برسه. چرا فعلی نیست؟ لست حالت زجر الحقیقی یعنی زجر فعلی ما احدال حالتین یعنی جهل نسلان، تو بحث امتناع دیگه اجتماعی هم رو نهی، فلا محاله لا مزاحم لانشاء البس نحو الصلات فی ترک الحالتین فیصح الانشاء. اون قبل از ولیکن گفت انشاء هم درست نیست، حالا میفهمه فیصح حال انشاء به داء البس، پس در جایی که زجر فعلی نیست انشاء میتونه باشه. تا میرسه به اینجا که فیکون بعثا فعلیا فی صورت عدم زجر حقیقی. بنابراین اینجا ما میتوانیم این ادعا رو کنیم، بگیم اینجا این وجوب واقعی انشاء هست با این ادعا که این جهت ظاهری یک جهت همیشگی و دائمی نیست، فعل جمله هست، و چون فعل جمله هست مثل همون بحث میشه، بنابراین اشکالی نیست و اول انشاء سر جای خودش هست. اگر این حرف رو نزنیم باید و یا ادعا کنیم که این جهت ظاهری استحقاق مدح یا ذم به طور دائمی هست نفل جمله، اینجا باید بگیم این وجوب واقعی حکم اقتضایی مرتبه اقتضایی که در مورد رابطه با مرتبه اقتضا مرحوم محقق اصفهانی بحث خوبی و مفصلی ارائه داده در صفحه 24 تعلیقه 8، اونجا این بحث رو داشتن که ملاحظه بفرمایید. پس اینجا ما با این بیان میتونیم از اون شبهه‌ای که بود از اون شبهه این گونه پاسخ بدهیم. الحمدلله رب العالمین.